دل از شرقی و آقای هانی‌زاده که در کنار هم قرار می‌دهیم جای چند ثانیه است.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام. بسیار خوشحالیم که در جمعه آخر سال در خدمت شما هستیم با لحظاتی ارزشمند. امیدواریم که مشروح مباحث ما در چارچوب جمعه برنامه با سیاست مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. همچون همه برنامه ها 30094 شماره پیامک برنامه 2786-2094 تلفن گویا 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمیست. مایه افتخار هست که صدای گرم شما در این لحظات بهاری بشنوید. در آخرین برنامه جمعه با سیاست موضوع برنامه را جهش تولید فرصتها و دستاوردها قرار دادیم تا بررسی کنیم که شعار امسال چه بافتهایی داشت و چه تجربه هایی را برای سال آینده از شما دعوت میکنیم که ما را همراهی کنید تا ببینیم نتایج و ثمرات آن چه بوده و چه خواهد شد.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب قبل از شروع برنامه بد نیست که ابتدا مروری کنیم بر اخبار فضای مجازی تا بتواند پشتوانه برنامه ما باشد. پویای عزیز این لحظه به جمع ما پیوستند. سلام بر شما آقای امینی.
سلام، عرض ادب خدمت شما آقای سجدی عزیز و خیلی خوشحالم که در آخرین پنجشنبه سال 1399 در کنار شما و مردم عزیز ایران هستم و خدمت شما خواهیم بود با خبرهایی که در رسانه‌های مختلف منتشر کردن خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
خب بله، موضوع جهش تولید موضوعی است که در یک سال گذشته مورد توجه همه رسانه‌ها قرار گرفته و در روزهای پایانی سال به هر حال همه رسانه‌ها در حال جمع‌بندی مباحث مختلف جهش تولید هستن و البته مسئولین، آقای روحانی رئیس جمهور گفتن پنج شنبه‌های افتتاح جهش تولید رو در مقام عمل ثبت کردیم و
امروز جمعه است. البته ما می‌دونید که
بله، ولی خب
ایشون گفتن پنج شنبه،
صحبت پنج شنبه رو داشتن. عرض به خدمت شما که آقای روحانی در برای تاکید کردن که ما در مسیر جهش تولید حرکت کردیم. خبرهای مختلف که از استان‌ها منتشر شده اینه که بسیاری از استان‌ها سعی کردن با احیای واحدهای تولیدی موضوع جهش تولید رو در دستور کار خودشون قرار بدن. مثلا از قزوین استاندار اعلام کرده که 94 واحد تولید در سال جهش تولید احیا شدن که خبر خوبی برای فعالان اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی خبرهای مختلف رو منتشر کردن و تأکید کردن که هر سال باید برای ما سال جهش تولید باشه، چرا که در شرایط تحریم حضور کالاهای با کیفیت ایرانی میتونه سهم عمده از سبد خانوار ایرانی رو پر بکنه و در این حال موجب رونق تولید و جهش تولید در کشور بشه که خب طبیعتاً زمینه اشتغال اینها رو هم فراهم میکنه. یک خبر دیگه از قزوین مثلا منتشر شده در رابطه با باز هم بحث سی کارخانه جدید دیگه که فقط تو همین ماه گذشته به چرخش به گردش تولید برگشتن و کارشناسا در رابطه با وضعیت سال 99 و شعار جشن تولید مباحث مختلف توی خبرگزاری‌ها منتشر کردن. بسته شدن مرزهای تجاری، کاهش ارزش پول ملی و فرزند نشیب‌های ناشی از شیوع کرونا هم نتونست ایران رو از اون مسیر جشن تولیدش باز بداره، گرچه ما خیلی مشکلات در سال 99 داشتیم. آیه ساجدی که خود از ایتالی با من استاد بنده واقفیم به این مشکلات. اما از در صنعت خودرو خب صحبت شده که کشور در جهش تولید قرار گرفت، باز این جهش تولید رو مردم یه جورایی حس نکردن چون قیمت خودرو شاید افزایشش بود، ولی مثلا تولید یکی از کارخانه های تولید خودرو از 500,000 دستگاه گذشت و 25 اسفند ماه تحقق شعار جهش تولید رو در این کارخونه جشن گرفتن مسئولینش. و خب خبرهای دیگه هم منتشر شده بعد از صحبت‌های روحانی که تأکید کردن که ما جهش تولید رو در دستور کارمون قرار دادیم. بر منتقدانی هم صحبت می‌کردن و گفتن شرطی کردن اقتصاد به لغو تحریم‌ها جهش تولید رو متأسفانه خشکاند و مشکلاتی رو برای کشور به وجود آورد. اما خب در کنارش ما خبرهای متعددی از تولید کالاهای جدید ایرانی در سال جهش تولید منتشر کردیم و دیدیم، از جمله اینکه یکیشو من امروز داشتم میخوندم، 12 سرگرمی و اسباب بازی جدید با شمارگان 860280 عدد در سال جهش تولید فقط از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان تولید شده، نه تنها تو حوزه تولید و تولید کننده. اینه که مجموعه اخبار اینه که همه در مسیر جهش تولید حرکت کردیم، اما چالش ها و مشکلاتی هم وجود داشت که قطعا شما در برنامه بررسی.
ممنونم پویای عزیز، اگه لازم شد دو مرتبه ازت دعوت میکنم. جالب اینجاست هست که اولین برنامه ما در سال 99 جهش تولید بود و آخرین برنامه هم امروز جمعه جهش تولید هست. برای درزی موفقیت میکنم.
خواهش کنم، در خدمت شما هستم.
مجددا در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان ارجمند،
اصل مطلب
جناب آقای دکتر افشین حیدرپور از کارشناسان مسائل اقتصادی استاد دانشگاه علامه، سلام بر شما. آقای حیدرپور
سلام بر شما.
عصر شما بخیر آقای حیدرپور.
خیلی متشکرم، وقت شما هم بخیر باشه. من سلام ویژه دارم به شما و شنوندگان عزیز برنامه و آرزوی توفیق دارم به خصوص در لحظات پایانی سال 1399. امیدوارم همه شما عزیزان در صحت و سلامت کامل باشید.
بسیار ممنونم، خواهش میکنم. آقای دکتر، شما استاد دانشگاه هستید، از کارشناسان مبرز مسائل اقتصادی و دستی بر آتش در مجلس شورای اسلامی دارید. بنابراین اولین سوال این هست که شما در حوزه کار شخصی چقدر برای پیشرفت کار خودتون در سال 99 تلاش کردید؟
بله، من البته یه مقدار فکر میکنم که صدا
سوالم این بود که شما در حوزه کار شخصیتون چقدر برای پیشرفت کار خودتون در سال 99 تلاش کردید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقع امر مسئله میل به توفیق در میان همه انسان ها خب وجود داره. هر کسی به دنبال این هستش که بتونه در زندگی شخصی خودش برنامه ریزی رو انجام بده، هم از بعد فردی میل به توفیق داشته باشه و هم بتونه از بعد اجتماعی در واقع نقش خودش رو در جامعه و مسئولیتی که به عهده میگیره به نحو احسن انجام بده. خب حالا با این توضیحی که من دادم، واقعا خود من هم سعی من بر این بوده که در مسائل کاری و به خصوص مسئله امور آموزشی در دانشگاه و مسئله پژوهش بتونم در مقایسه با سال قبل از اون که قاعدتاً چون ما اقتصادم خوندیم معمولاً میتونیم یک محاسبه هم بکنیم که چقدر روش نسبت به سال قبل داشتیم. حالا از بعد فردی دارم عرض میکنم.
آیا دکتر این مجموع تلاش هایی که شما انجام دادید آیا به نتیجه هم رسید؟
خب ببینید واقعیت امر مسئله ناعتمیدانی خیلی مهمه در شرایطی که همه ما انسان ها با یک حالت نامطمئن مواجه هستیم، به خصوص حالا در شرایطی که الان از بعد اقتصادی دارم عرض میکنم در کشورمون حاکم هستش، به خصوص مسئله تورم شتابان و حالا در علم اقتصاد اون رو هایپر اینفلیشن میگن و به نوعی شرایط ناعتمیدانی که حاکم هستش بر اقتصاد ایران به نوعی این من رو هم متأثر کرده. ولی خب حالا این که میفرمایید تا چه حد به اون در واقع دستاوردی که مد نظرتون بوده رسیدی، میتونم بگم که بر اساس اون برنامه ریزی کردم حالا حدود 60% رو تونستم به توفیق برسم. خب البته ما نباید انتظار داشته باشیم در شرایط ناعتمیدانی توفیق خیلی بالا باشه. اگر بخوایم این رو در مسئله کلان کشور رو هم در نظر بگیریم، شما خوب بهتر میدونید، فرض بگیرید که حالا شنوندگان عزیز برنامه هم مخاطب ما هستن، فرض بگیرید که ما در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کردیم که سالی 8% رشد اقتصادی رو
داشته باشه،
بهش دستیابی پیدا کنیم. ولی خب با توجه به شرایط نااطمینان و مسائل تحریم که بر ما تحمیل کردن و جنگ در واقع اقتصادی که از بعد اقتصادی بر ما تحمیل کردن، یه مقدار نااطمینانی رو تشدید کرد. البته مسئله پاندمی کووید 19 هم این موضوع رو تشدید کرد. بله. ولی خب در این شرایط نااطمینانی در شرایط جهان هم حاکم بوده.
حالا با همه احوالاتی که جناب علی تشریح کردید، بفهمید که از اون ور یعنی کشور در سال 99 در حمایت از جهش تولید چه کار کرد، جدایی از تلاش‌های فردی افرادی مثل جناب علی.
بله خواهش میکنم، این اتفاقا مقدمه خوبی بود برای ورود به بحث. بله. ما با توجه به اینکه این سال رو سال 1399 مقام معظم رهبری با تدبیری که داشتیم، همچون سال‌های قبلی که نامگذاری می‌فرمودند، امسال سال جهش تولید بود. در ادامه اون راهبرد و سیاست کلی که اقتصاد مقاومتی بود و رهبری معظم اون رو ابلاغ فرمودند و تمام ارکان نظام این وظیفه رو داشتن که به حد وسع و تلاش خودشون شرایط رو به گونه‌ای فراهم بکنن که این اقتصاد مقاومتی محقق بشه. خب البته ما در این سالی که گذشت با وجود مسئله ناعتمیدانی که عرض کردم، به خصوص همه‌گیری کووید 19، خیلی از شرایط جهانی ناعتمیدانی به حد بسیار بالایی بود و خب شنوندگان ما و شما این رو رصد می‌کردید، اخبارهایی که تصورش نمی‌کردیم و نمی‌دونستیم که فردا در این مسئله چه اتفاقی می‌افته. در بود اقتصادی رشد جهانی اقتصادی یه چیز حدود 5% کاهش داشت و خب جالب اینجا هست، از بود تلاش برای جهش تولید در این سال با وجود محدودیتی که پاندمی کووید 19 برای ما ایجاد کرد، خب مستعد هستید بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی ارائه کردند، ما رشد اقتصادی مثبت رو تجربه کردیم و به نوعی شواهد خروج از رکود رو شاهدیم. البته خب
چرا احساس نمیشه آقای دکتر این مسئله؟
بله.
چرا احساس نمیشه این رشد؟ آقای رئیس جمهور هم اشاره کردن.
بله بله. خب ببینید واقعیت امر وقتی که ما به طور خاص بخوایم یک تعریفی داشته باشیم، شاید این سوالی که شما میفرمایید یه مقدار توضیح مفصل‌تری رو به طلبه، ولی من خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید ما وقتی که میگیم جهش تولید به چه معنا هست یا مفهوم جهش تولید، یه جنبه کمی رو باید در نظر بگیم و یه جنبه کیفی. یعنی شاید من همونطور که عرض کردم در بود کمی ما رشد رو داشتیم و خروج از رکود هم داشتیم، حتی آقای رئیس جمهور هم به این مسئله اشاره داشتن، ولی از بود کیفی من میتونم اینطور تعریف کنم. هدف جهش تولید رو ما اگر قرار بدیم بهبود شاخصهای رفاهی جامعه، بنابراین صرفاً تحقق یه مقدار کمی تولید نمیتواند ملاک خوبی باشد برای در واقع تحقق شعار سال. و البته خب ما نباید این گونه هم در نظر بگیریم که با اتمام یافتن سال قاعدتا دیگه این پرونده این جهش تولید بسته میشه و باید ببینیم که سال جدید چه نام گذاریم.
یعنی حالا با این تفاصیل فکر میکنید چشمنداز سال آینده چه خواهد بود با همه مشکلاتی که وجود داره؟
ببینید با همه مشکلاتی که وجود داره، من خودم شخصا امیدوار هستم و مسئله اطمینان به آینده رو حتی نه فقط این که من الان برای شنوندگان عزیز و شما بگم، در کلاس هم فرصت پیش اومده دانشجویان سوال میکنن، من این رو عرض میکنم که آینده اقتصاد ایران بسیار روشن هستش. فراموش نکنیم که ما ظرفیت های بسیار زیادی رو داریم برای پویا کردن فعالیت اقتصادی و اگر که هدف جهش تولید رو همونطور که عرض کردم بهبود شاخص های رفاهی در نظر بگیریم و جهش پویایی تولید، خصوصا پویایی و پایداری دو مشخصه اصلی تولید باشه و هدف مبنایی و اصلی اقتصاد مقاومتی باشه، من خیلی خوشبین هستم که این جهش کیفی رو با یک سری الزامات و فراهم کردن و تدارک یک سری شرایطی بتونیم محقق بکنیم. به طور خاص نمیدونم اجازه دارم یه مقدار در مورد جهش کیفی
همین شما بگم. همین می‌خواستم دقیقاً سوال بدیم همین باشه، شما خودتون اشاره کردی. حالا اینجوری می‌خواستم این سوال مطرح کنم که ارزیابی کلی از شعار سال 99 چقدر مطابق با سیاست‌ها و برنامه‌های یک ساله کشور همراه شد و کمک کرد و اگر نبود چه می‌شد؟
بله ببینید، من در ادامه همون صحبت‌هایی که داشتم و سوال خیلی خوبی که شما داشتید، واقعیتش ما برای اینکه بخوایم یک ارزیابی داشته باشیم از تحقق شعار سال، به نظر میاد که ارکان مختلف نظام تلاش زیادی رو معطوف کردن، با وجود اینکه ما هر روز یک نابسامانی رو در اقتصاد کشور می‌دیدیم و هنوزم شاهد هستیم و معتقدیم که اینها مسائل کوتاه مدت اقتصاد ایران هست، ولی خب قاعدتاً این دلیلی بر این نمی‌شود که ما به مسائل کوتاه مدت اقتصادی هم توجه نکنیم. واقعیتش مسئله جهش تولید یک مفهوم و یک مقوله از جنس میان مدت و بلند مدت هستش، یعنی صرفا نمیتوانیم با یک برنامه‌ریزی کوتاه مدت و خیلی به قول مبنای ادبیات موضوع اقتصادی شورتران در یک دوره کوتاه مدت ما به اون اهداف برسیم. برای اینکه ما بتونیم همین ارزیابی که شما سوال فرمودید و هم جهش کیفی رو در میان مدت و بلند مدت داشته باشیم، من تمرکز میکنم و ذهن شما و شنوندگان عزیز رو میبرم به سمت بحث رقابت پذیری و افزایش توان رقابت پذیری. یعنی مشخصا ما زمانی میتونیم جهش کیفی تولید رو داشته باشیم که هم تولید رو در بود درونزا و هم برونزا شاهد باشیم.
یعنی ما امکان رقابت با منابع مشابه خودمون در خارج از کشور داریم یا فقط نظرتون داخلی هست؟ اصلا
بر شما، این اتفاقا سوال بسیار خوبی است و در راستای همین مبحثی که من خواستم خدمت شما بگم. ببینید واقعیتش ما تولیدمون باید اینقدر توان رقابت پذیری داشته باشه که اگر تصمیم بگیریم در اقتصاد بین الملل فعالیت بکنیم، مثلا همین پتانسیلی که برای صادرات غیر نفتی در کشورهای همسایه وجود داره، مثلا اگر تصمیم گرفتیم گوشت سفید و مرغ رو که الان یه مشکلی رو این چند روز برای شهروندان عزیز فراهم کرده از بعد توزیع، بلافاصله اگر که خواستیم این رو ما مثلا هدف گذاری کنیم برای رشد صادرات غیر نفتی از بعد پرورش دام و طیور و صادراتمون به کشور همسایه، این موزل یه باره رشد نکنه یا خودش نشون نده.
درسته.
در واقع ما باید این جهش کیفیمون رو با افزایش توان رقابت پذیر، و افزایش توان رقابت پذیری فقط به این تکنولوژی تولید فعلی کشور خلاصه نمیشه. من معتقدم که ما باید تکنولوژی تولید کشور رو همزمان و توامان با این افزایش تولید، افزایش توان رقابت پذیری ما ارتقا بدیم، و در این حال ما بهبود فضای کسب و کار رو هم هدف گذاری کنیم.
آقای دکتر، حالا یک سوال بسیار اساسی و کلیدی وجود داره. به طور عام ببینید، در کشورهای توسعه یافته یک منبع و یک جایگاه به نام مرکز تحقیقات ساپورت میکنه، حمایت میکنه از هر پروژه از جمله مسائل اقتصادی، که در کشور ما البته به اون حد نیست. آیا در منابع دانشگاهی شما، مرکز و پژوهش های شما چقدر در این زمینه مطالعه کردن و میتوانن به عنوان پشتوانه اساسی این مسائل مطرح باشن تا حجم مشکلات کمتر باشه؟
ببینید، خب واقعیتش ما نقش مراکز دانشگاهی و به خصوص دانشگاه‌های خوبی که ما الان داریم که کشور و مرکز پژوهشی رو نباید ما ازش غافل بشیم. یعنی هر جایی که برنامه ریزی میکنیم برای توسعه کشور و تحقق حتی شعارهای سالیانه و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت، اگر که کم توجهی به نظام دانشگاهی و نظام علم و فناوری بشه، قاعدتا برنامه ما با درصد موفقیت کمتری مواجه خواهد بود. بنابراین آنچه که من میتونم خدمت شما بگم، در دانشگاه که حالا یکی از همین دانشگاه های خیلی خوب، دانشگاه علامه طباطبایی است، و این افتخار این رو دارم که من اونجا تدریس بکنم، در این حال در مرکز پژوهش مجلس به عنوان نمونه، این رو میدونم که هم انگیزه وجود دارد برای همکاری با بخش اجرایی و بخش سیاست گذاری یا تصمیم سازی و در واقع بخش تصمیم گیری، و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی هم که به نوعی تصمیم ساز هستند آمادگی کامل رو دارن. در مرکز پژوهش‌های مجلس میتونم که در این حوزه با توجه به اینکه هم در اونجا من پژوهش میکنم و هم پژوهش‌های اونجا رو مطالعه میکنم، میبینم که خیلی خوب این مطالعات به روز هم صورت گرفته. اما خب ما یک مسئله کلانتری رو باید در نظر بگیریم، و اون که معمولا مطالعات ما یک حالت از جنس صرفا برای کتابخونه یا در قفسه کتابخونه قرار گرفتن پیدا کرده. یعنی مشخصا اگر که
یعنی انگیزه وجود نداره برای این کار،
یعنی به نوعی مطالعات خوب انجام می شود. یعنی یه مقدار فراتر من صحبت بکنم، برنامه ریزی ما همواره خوب بوده. شما این رو فراموش نکنید که ما کشوری هستیم با سابقه بیش از نیم قرن، حتی دقیق‌تر من بخوام بگم 80 سال ما سابقه برنامه‌ریزی در کشور داریم، و ما در همین بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی 6 برنامه توسعه رو گذروندیم. بنابراین ما برنامه ریزی و برنامه نویسیمون خیلی خوب هست. حالا این که تا چه حد این برنامه که خوب هم نگاشته شده عمل شده به اون یا محقق شده، این من فکر کنم که این حلقه مفقوده ای هستش که وجود داره. ما باید تلاش بکنیم برای قوی تر کردن سازوکارهای نظارت و سازوکارهای تحقق برنامه ها. شما یه سوال خوبی اول برنامه از من کردید که شما از بعد فردی تا چه حد در برنامه هایی که داشتید خودتون موفق بودید، که من عرض کردم میل به توفیق وجود داره در انسانی، ولی سعی میکنم که در برنامه های شخصی خودم موفق باشم.
چه موانعی وجود داره در این راه های دکتر برای هر کسی؟
ببینید، این مسئله تحقق برنامه ها، ما اگر که من فکر میکنم یکی از موانع اصلی یا یکی از حلقه های مفقوده ای که وجود داره مسئله نظام آموزشی هستش. یعنی مشخصا اگر که ما نگاه بکنیم که اگر صحبت میکنیم از بحث کارآفرینی و نوآوری و حتی افرادی که مؤثر باشن در ارتقای تولید ما، چون موضوع برنامه جلسه تولید هست،
بله،
واقعا واقعیت هم این نظام آموزشی هستش که میتونه نقش اصلی رو ایفا بکنه برای اینکه افراد رو کارآفرین و نوآور و خلاق بار بیاره و در این حال نظام آموزشی نقش اصلی رو ایفا میکنه به گونه ای که از نظر یکی از صاحب نظران اقتصادی برنده جایزه نوبل داگلاس نورس توسعه رو از دبستان باید آغاز کرد. من یکی از مشکلات یا همین موانعی که وجود داره شما میفرمایید در پاسخ شما عرض میکنم که به نظر من نظام آموزشی ما که تغییر و تحولات زیادی رو هم به خودش دیده، همه ما خوب میدونیم، شنوندگان عزیزم در جریان هستن که خیلی از نظر شکلی ما سعی کردیم متحول بکنیم و خب قطعا عزیزانی که مسئولیت نظام آموزشی رو به عهده داشتن، حالا منظور من نظام آموزشی حتی ابتدایی بعد متوسطه و بعد نظام آموزش عالی، همه دغدغه این رو داشتن که این نظام مؤثرتر از قبل بتونه در تحقق برنامه های کلان جامعه نقش ایفا بکنه. من معتقدم که به اقتضای شرایط روز تا حد زیادی هم زحمت کشیده شده و تلاش به کار گرفته شده، ولی بیش از این باید ما تلاش بکنیم، به خصوص نظام آموزش ابتداییمون که باید نیروها رو خلاق و کارآفرین. یکی از موانع این هستش، یا یکی دیگه از موانع اگر آسیب شناسی بخوایم بکنیم، مسئله نبود راهبرد توسعه صنعتی است. من این رو یک مطالعه انجام دادم در بود مشکلات و چالش های کسب و کار در ایران، به این رسیدم که همواره با وجود این که سیاست گذاران ما به دنبال این بودن که راه بود مشخصی رو برای توسعه صنعتی تدوین بکنن و کشور از یک توسعه صنعتی راه بردی برخوردار باشه، ولی واقعیتش نتونستم این تدوین رو به نحو احسن اجرا بکنم. پس یکی از مشکلاتم این هست.
آقای حیدرپور عزیز، بسیار ممنونم ازت که توضیحات کافی و وافر دادید. برای جناب علی عروضی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بله خواهش میکنم، من تشکر میکنم و از این فرصت هم استفاده میکنم برای عرض تبریک به شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم همه عزیزان سال خوبی رو آغاز بکنم و امید فراوان به آینده دارم که این آینده هم بسیار پربار باشه و امیدوارم که تمام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در کشور هدف گذاری میشه به اون هدف غایی نائل بشه.
ممنونم، بدرود، خداحافظ شما.
مایل باشید، خدا نگهدار.
در خدمت شما خواهیم بود شنوندگان عزیز. ساعت 15:29 از تهران، شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید. به عبارتی آخرین برنامه در سال جاری که به واکاوی بحث اقتصاد مقاومتی و جهش تولید اشاره میکنه. دوستان من گزارش تهیه کردن در زمینه مجموعی عملکرد جهش تولید در سال گذشته. اگر موافق هستید با هم بشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
بعد از ظهر جمعتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امروز آخرین جمعه سال 1399 و آخرین برنامه جمعه با سیاست در این سال هست و من هم باز در کنار مردم هستم تا در رابطه با موضوع برنامه باهاشون گفتگو بکنم و از شما دعوت میکنم که حرفای مردم رو در رابطه با موضوع برنامه بشنوید. متشکرم. آقا سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟ انشاءالله. مرسی. میدونید شعار سال 99 چی بود؟
شعار سال 99 تولید ملی بود.
جهش تولید.
جهش تولید بود. بله، یه تولید داشت.
یادم تولید داشت. شما خودتون توی زندگی شخصی خودتون و کاری که انجام دادید چه کاری انجام دادید که این در واقع تحول ایجاد بشه در زندگی کاری خودتون؟
در مورد جهش تولید؟
در مورد زندگی خودتون میخوام بپرسم. حالا در
جهش تولید اگر انجام میشد خیلی خوب بود، ولی خب زیر ساختش اول باید باشه، زیر ساختش اصلا وجود نداره برای تولید.
آقا سلام.
سلام،
حال شما خوبه انشاءالله؟
ممنونم، مرسی.
میدونید شعار سال 99 چی بود؟
سال جهش تولید بود.
شما توی زندگی خودتون امسال کاری کردید که پیشرفت بکنید؟